اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ابا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. سلام و درود تقدیم میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که روزگار برای شما به خوبی سپری شده باشه و موفقیت روزافزون با عافیت و سلامت کامل برای شما همیشه و همواره فراهم و مهیا بوده باشه. ببخشید با یک شنبه دیگه خدمت شما بزرگواران هستم و چنین توفیقی رو خدای سبحان نصیب من کرد که برنامه دیگه رو همراه شما باشم و گفتگوی صحبتی و مطالبی رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما عزیزانی که همواره ما رو مورد لطف و عنایت و محبت خودتون قرار دادید، تشکر صمیمانه دارم از همه الطاف شما، مهربانی های شما بزرگواران که توسط ایمیل و تلفن و فکس و دیگر مسائل ارتباط شبی با ما در تماس هستید و ابلاغ این همه محبت و بزرگواری رو دارید نسبت به ما. تشکر فراوان دارم و مانند همیشه این عذرخواهی رو که به هر حال گاهی پاسخ ها یا جواب ایمیل ها و نامه های شما با تأخیر داده میشه که به هر حال ما نتونستیم هنوز، این هم به خاطر فراوانی محبت و لطف شما بزرگواران هست که باز دیده اغماز و چشم پوشی این قصورها رو، این کوتاهی ها رو باهی بخشید انشاءالله. در این برنامه هم که به شما قول داده بودیم ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر اسام الاماد رو خواهیم داشت. ببخشید، جناب آقای دکتر اسام الاماد یکی از وهابیون تندرو بوده که سالها در مجامع وهابیون رفت آمد داشته و اهل یمن هست. هفته گذشته مجموع سوالاتی و گفتگوهایی رو با ایشون داشتیم و در این برنامه ادامه مبحث رو همراه شما بزرگواران خواهیم بود. ما منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با این عزیز. اما قبل از آنی که گفتگوی خودم رو شروع کنم با جناب دکتر اماد، این عرض رو دارم خدمت شما که باید در همین آن سخن ولادت سرتاسر با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما مسلمانان و همه دوستداران و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین تبریک و تهنیت عرض کنم. بزرگ بانوی که خداوند تبارک و تعالی مقام و منزلت فراوانی به او عطا کرده و روایات فراوانی داریم در ثواب زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اونهایی که از نزدیکند انشاءالله نایب الزیاره ما و نایب الزیاره همه بینندگان عزیز و ارجمند باشند و خیلی مستمس دعا هستیم همه عزیزانی که به نوعی همکاری و همراهی و همدلی با شبکه جهانی سلام دارند. انشاءالله ملتمس دعا هستند از عزیزانی که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند برای اونها دعا کنند و حتی کسانی که در کنار دیگر مشاهد مشفرته و توفیق دارند در واقع که مشرف بشن به زیارت اون بزرگواران، از همه اونها ما التماس دعا داریم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روایاتی داریم در خصوص زیارت اون از معصومین سلام الله علیه اجمعین، که مضمون اون روایات اینه که کسی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند بهش بر او عاجز میشه. این نکته رو ما باید همیشه در نظرمون باشه. بزرگان هم فرمودن در خصوص این گونه روایت ها مشخص و معروف هست که زیاراتی که توأم با معرفت باشه. مشخصه اگر کسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را بشناسد، اهل بیت عظمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین را بشناسد و فرامین اونها را اطاعت کند، اوست که به سعادت ابدی و بهشت جاودان دست یافته. پس ملاک و معیار مهمی که در اینجا باید مورد نظر باشه این که فقط زیارت ظاهری خشکی که هیچ گونه اثری در روح و روان انسان نداره به این شکل نباشه. اون زیارتی از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وجوب بهش را به دنبال دارد که توأم با معرفت، که این معرفت مقدمه است برای اطاعت. اگر این گونه باشه و توأم با معرفت و اطاعت باشه، طبیعتاً گویا ارتباط ما برقرار نمیشه. یک مشکلی پیش اومده، این تلفن ها رو حرفا رو باز بکنیم. بله، عرض پوزش از اینکه یک اشکالی پیش اومده، تلفن رو همسر باشیم. بله، با عرض معذرت و پوزش انشاءالله تا دقایق دیگه این ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای دکتر اسلام. بله، یک نکته دیگه رو هم خواستم خدمت شما عرض کنم تا این ارتباط برقرار بشه. برای عزیزانی که توفیق دارند در کنار مشاهد مشرفه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین زندگی می کنند، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر اکرام، خیلی متشکر، ممنون، خوشحال هستیم که تشریف آوردید و چنین توفیق رو پیدا کردیم که همراه شما باشیم. جناب دکتر اسلام، اگر صحبت اولیه دارید ببخشید، من از باز بعد از شما تقاضا کنم یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید. انعکاس صوت پیش میاد، صدای شما یعنی صدای من صدا خودم دوباره میشنوم متاسفانه و صدای شما هم تکرار میشه. یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید، انشاءالله مشکل برطرف میشه. بله، معذرت میخوام. به هر حال این مشکلی که چند روزی ما مواجه شدیم، خطایی که تلفن‌هایی که از راه دور با شبکه میشه انعکاس صوت داره و بررسی هم کردیم واقعا مشکل از اینجا نیست، چون از بعضی از کشورها چنین مشکلی نیست، از بعضی از کشورها که تماس میگیرن این مشکل صورت میگیره. حالا به هر شکل سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بله، صدا خوب شد الحمدلله. جناب آقای دکتر اسلام، اگر صحبتی دارید به عنوان مقدمه سخن بفرمایید تا انشاءالله خدمت شما من سوالاتم رو تقدیم کنم. بسم الله
الرحمن الرحیم و صلی الله علیه و سلم علی محمد و علی سیدین و طالبین. یه مسئله مهم از اون جلسه گذشته در مورد نظریه علت انتقال از وهابیت به مذهب دوازده امامیت. در واقع یکی از مسائل مهم، یکی از انگیزه‌هایی که باعث میشه که نه فقط من، خیلی زیاد از وهابیان که وهابی بودن و بعدا شیعه دوازده امامی شدن، این مسئله که خوشبختانه این مسئله هم تازگی هم توسط یکی از بزرگان وهابیت مطرح شده، مسئله مودت به اهل بیت. ما واقعا در تفکر وهابیت در کار تناقض در تناقض بودیم. از یک طرف و از یک لحاظ ما میبینیم که آیات قرآن و احادیث پیامبر که در کتابهای خود ما خود وهابیان حتی تو کتابهای شیخ الاسلام بن تیمیه هست، تو کتابهای شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب و تو کتابهای مرحوم بن کثیر و غیره از بزرگان وهابیت، با اینکه اینها به بهترین وسیله مسئله مودت اهل بیت وهابیان مطرح کردن و خود رهبر معاصر وهابیان در یمن مرحوم شیخ مقبل وادی علنا یک کتاب نوشته در فضیلت امام علی و فضایل اهل بیت، و خود وهابیان کتابهای متعدد نوشتن در فضایل اهل بیت. ولی ما هنگامی که وهابی بودیم از یک جهت کتاب می نویسیم در فضیلت اهل بیت و از یک جهت جلسات متعدد داریم در شخصیت امام علی به عنوان یک شخصیت منفی معرفی می‌کنیم. از یک جهت ما احادیث که امام احمد بن حنبل که بزرگان از بزرگان شخصیت معتبر مورد وهابیت هست، احادیث فضیلت امام علی و فضایل اهل بیت مخصوصا فضایل پنجگانه اهل کتاب نقل کرده، ولی عملا ما همیشه بر علیه حضرت زهرا و فاطمه و حسنین عرض میگیم. واقعا این مسئله تناقض کامل حل شدنی نیست. یعنی از یک را ما امام علی و اهل بیت به عنوان شخصیت های منفی مطرح میکنیم و از یک جهت و این واقعا حدا قدس الاسلام و المسلمین محمد الهدی واقعا برای ما یک مسئله عجیبه. من یکی از انگیزه های انتقال از وهابیت این مسئله، یعنی مسئله تناقض میان تئوری ما و میان تفکر ما. یکی از بزرگان وهابیت شیخ بزرگوار به نام وارث از طویلان هست، این مسئله الان تازگی اشاره فرمودن که ما وهابیان الان بر علیه شیعیان، چون اینها مسئله احیا مراسم و عزاداری اهل بیت با عاشورا مطرح می کنن و مسئله جشن در روز تولد امامان بزرگان اهل بیت مخصوصا ائمه دوازدهگانه، گفت ما از اینها یاد میگیریم. ایشان یک سؤال مطرح کرده، شیخ بزرگوار برگ کویلان ایشان متفکر بزرگ این یک سؤال مطرح کرده،
اسمشون چی هست؟ بفرمایید.
شیخ طارق از طویلان. طارق از طویلان ایشان این یک سؤال مطرح کرده، گفت ما فرایض اسلامی متعدد، ما وهابیان نماز فریضه، نماز یک در اساس احادیث و آیات قرآنی ما به نماز اعتقاد داریم، ولی هر فریضه اسلامی دو جنبه داره، یک جنبه اعتقادی دوری یک جنبه عملی. فقط آن فریضه صورت مستاق خارجی، خب ما در فریضه نماز به عنوان اعتقاد قبول داریم، و به عنوان تطبیق این نماز رکوع و سجود می کنیم. فریضه حج همینطوره، آیت حج هست، بر اساس این فریضه حج ما به این اعتقاد داریم به این فریضه، ولی اعتقاد صرف کافی نیست، باید این در واقع خارجی و در وجود خارجی محقق تجتبال هست. ولی در سال تنها فریضه ای که ما اعتقاد به اینها داریم ولی فقط در حد ظهوری هست و این جنبه عملی و خارجی و مستاقی ندارد، مسئله فریضی مرتب تحلیبه. ما همیشه از جیان ایراد میگیریم، چرا شما روز آشورا حرکت میکنیم، روز شهادت امام حسین، در حالی که ما امام حسین قبول داریم، احادیث پیامبر در مورد امام حسین قبول داریم، ما از جیان ایراد میگیریم چرا در شهادت امام حسن عزاداری میکنن، در حالی که ما امام حسین قبول داریم، احادیثی که شیعان نقل کردن در مورد فضیلت امام حسن مجتبی ما هم نقل کردیم. از ما که شهادت امام علی مطرح می کنن ما میگیم این بدعت گذاری هست. ما حداقل شیعان مسئله مودت اهل بیت عملا انجام دادن، اگر اشتباه کردن و بدعت کردن ما هیچ کار برای اهل بیت انجام ندادیم. ما در هیچ صدها سال نه تنها برای فریضه مودت اهل بیت هیچ کار انجام ندادیم، بلکه کتابهایی برای اهل بیت نوشتیم. به جای اینکه ما میاییم شیعان محکوم کنیم، چرا یک بار از ما این سؤال مطرح نکرده بودیم؟ چرا هیچ موقع امام علی قبول نکردیم؟ ما میاییم اینها میگیم اینها شهادت امام علی میگیرند، این بدعته، در حالی که ما امام علی قبول نکردیم، شخصیت مسیحی معرف کرد. کدوم مقصرتره؟ شیعیان یا ما؟ این آقای محمد جایتی واقعا اینشان وقتی این مسئله مطرح کردن، الان شما فقط وارد سایت ها اسم این دکتر بزرگوار بنویسید، دکتر طارق شیخ فرض شده امام مسجد امام بعد، الان تخریج کردن، فقط از اینها ایران گرفته. واقعا مشکل طارق شیخ نیست، اکثر این وهابی بودن و هزارها نفر الحشی شدن به علت این مشکل هست. یعنی واقعا نقش احادیث اهل بیت که در کتابهای ما وهابیت نوشته شده هیچ اثر عملی نداره، بلکه برعکس این احادیث واقعا یکی از علل دشمنی با ما با اهل بیت هست.
بسیار عالی، نکته مهم و یکی از اساسی ترین مطالب رو جناب آقای دکتر اسلام عزیز مطرح کردن که شاید اگر حل بشه و اگر یک مقدار وهابیون تعقل کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این مطلب هست، خیلی جالب و خیلی روشن مطلب رو بیان کردن. ایشون فرمودن که از قول جناب شیخ طارق و با اون مقدمه زیبای خودشون بیان کردن که اسلام و اعمال و مناسک اسلام دو جنبه داره، یک جنبه تئوری داره و یک جنبه عملی. جنبه تئوری اون چی که ما اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم که نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، خب اینا جنبه تئوریش هست، اعتقاد ما، باور ما، باور قلبی ما. ولی جنبه عملی اون چیه؟ اگه فقط بگیم نماز خوبه و ما قبول داریم واجبه و نماز رو انجام ندیم، آیا فایده ای داره؟ حج و روزه و دیگر اعمال هم همینطوره. یکی از وجوبی که همه مسلمانان بهش معتقد هستن و حتی ایشون میگن پاره ای و برخی از وهابیون کتابهایی در فضای اهل بیت نوشتن، مودت اهل بیت هست. مودت اهل بیت واجب و فرض بر هر مسلمان. خب این جنبه تئوری، جنبه عملی و خارجی و مصداقیش چطور باید ظهور پیدا بکنه؟ آیا غیر از اینکه ولادت اونها را انسان تعظیم بکنه، تکریم بکنه، ایام شهادت و سوگواری اونها را تعظیم بکنه، غیر از این هست؟ یکی از علمای اهل سنت آقای شیخ طارق، حالا من نمیدونم ایشون وهابی هم هست یا نه، الان ایشون بیشتر توضیح بدن برای ما، اعتراض کرده و این مطلب رو اینطور باز کرده، مورد خشم و غضب آقایون وهابیون قرار گرفته و تکفیرش کردن و مطرود شده و شاید هم چند شواهد دیگه تیر غضب این آقایون بزرگوار به هر حال گرفتارش. صحبت وقتی به اینجا رسید، سوال من از جناب آقای دکتر اسلام العماد این هست که من یادم رفت هفته گذشته هم از شما سوال بکنم. اولا بفرمایید شما چه مدتی هست، یعنی یک سال بیشتر کمتره که به مکتب اهل بیت رو آوردید و پذیرفتید مکتب شیعه اسماعیلی رو؟ چه مدتی هست که آشکار کردید؟ البته فرمودید که مدت ها بود قلبا هم پذیرفته بودید ولی آشکار نکرده بودید. چه مدتی است آشکار کردید و از اون زمان تا به امروز آیا مناظراتی و گفتگوهایی با علمای وهابی داشتید یا نه؟ اگر داشتید یکی دو مورد از اونها رو بیان کنید و نکات اساسی و مهمی که در این گفتگوها مطرح شده برای ما بیان بفرمایید. جناب آقای دکتر اسلام آماده شنیدن فرمایشات شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم على سیدنا محمد و على آله الطیبین و الطاهرین. واقعا تا اینکه من چیدم مراحل طولانی تا اینکه حقانیت مذهب اهل بیت دیدم و شاید تو جلسه گذشته هم مطرح شده، ولی همین مسئله که شما فرمودید بعد از اینکه من چیده شدم و مشرف به اهل بیت شدم، واقعا من همین مسائل به صورت کتابی ابتدا نوشتم. یک کتاب به نام روش نو و جدید گفتگو با وهابیان که توسط حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا و علی رضا ترجمه شده، یک کتاب دیگر هم به نام نقد شیخ محمد عبدالوهاب الازهری، این کتاب ها. و من بعد از اینکه این کتاب را بهش گفتگو نوشتم، بر اساس این کتاب مناظره داشتم. یعنی واقعا من اول تئوری مطرح کردم و بعدا به صورت عملی این تئوری تبلیغ کردم. اولی مناظره با دوستان زیاد داشتم، ابتدا با عم من یکی از روحانیان برجسته وهابیت هستند و داخل خانواده مناظرات متعدد داشتم و مناظرات دیگر از جمله با یکی از رهبران وهابیت تونس شیخ محمد مسیح از معروف هم مناظره هم داد شده. آخرین مناظره که من داشتم مناظره با شیخ عثمان خمیس، مناظره هم به صورت صوتی هست هم به صورت تبدیل شده به صورت کتبی و چاپ شده به نام از زیدان هست. در این مناظره من سعی کردم با شیخ عثمان خمیس که ایشان از رهبران بزرگ وهابیت در قرن معاصر و کتابهای متعدد دارند، هم از مفتیان بزرگ عربستان هستند که دارای فایل هست فتاوی متعدد داره اسلام برجسته در اعتقادان در مسائل دینی. ابتدا من سعی کردم که اولم بیشم گفتم که من کتاب دارم به نام روش گفتگو با وهابیان. من میخواستم بر اساس روشی که من نوشتم اگر شما قبول کنید با اساس ایشان قبول کردم. من سعی کردم که با ایشان از روی برادرانه و دوستانه و من بیش گفتم. گفتم ببینید من هیچ دشمنی با وهابیت و با شیخ محمد عبدالوهاب ندارم. با ما بیاییم مسئله اهل بیت مطرح کنیم. بر اساس مبانی شیخ الاسلام ابن تیمیه من سعی کردم شیخ الاسلام ابن تیمیه حکم بن برای شیخ عثمان خمیس آورده بود. گفتم ببینید من واقعا چون من این مسئله رو کردم،
فلسفه خود اسلام به تیمیه مشکل تناقض داره. از یک جهت ایشان فضایل اهل بیت در کتابهای متعدد نقل میکنه، از یک جهت شیخ الاسلام ابن تیمیه حدیث ثقلین قبول میکنه و تصحیح میکنه، از یک جهت شیخ الاسلام ابن تیمیه حدیث ابن سلمه قبول میکنه و تصحیح میکنه حدیث الکتاب، از یک جهت احادیث متعدد من کم ندارم به احادیثی که من سعی کردم با شیخ عثمان خمیر در احادیثی که شیخ الاسلام تیمیه تصحیح کرده چون من گفتم خود الان حالای من به عنوان شخصی که با خامی بودم و اعتقاد داشتم که بزرگترین شخصی در تاریخ اسلام شیخ الاسلام تیمیه بود از لحاظ علمی، من ایشان حکم قرار دادم. اولین صحبت من با ایشان استدلال از احادیثی که شیخ الاسلام تیمیه نام دارد، حدیث ثقلین مطرح کردم چون هم این حدیثی که شیخ الاسلام تیمیه قبول دارد، حدیث عایشه، حدیث کسا به روایت عایشه نه به روایت ام سلمه، که خود امام مسلم نیشابوری در احادیث کتاب خودش قبول کرده و حدیث ثقلین تو مسلم که امام مسلم نیشابوری نقل کرده، گفتم من احادیث صحیح که به وهابیت قبول دارم و حدیث ائمه دوازده که خود وهابیان این سه حدیث قبول دارن، یعنی من سعی کردم مناظره من در این سه حدیث کتاب، حدیث ثقلین، حدیث ائمه دوازده که خود شیخ الاسلام تیمیه حدیث این سه حدیث قبول داره، خود شیخ عثمان حدیث این سه حدیث قبول داره، خود شیخ محمد عبدالوهاب این سه حدیث قبول داره. گفتم ببینم بدای اینکه مناظره ما در مسائل که با حاویت احادیث دیگر قبول ندارن مطرح میشه، بیاییم مناظره ما فقط در این سه حدیث، حدیث کتاب، حدیث ثقلین و حدیث ائمه دوازده. متاسفانه من در طول مناظره سعی کردم به شیخ عثمان که از دوستان و از برادران هستن سعی کردم بیشم بگم که من سر ندارم به شیعیان چی بگم یا دوازده امامی ها چی بگم. ما میبینیم پیامبر چی بگه، پیامبر اسلام شما همیشه بگید شیعیان دوازده امامی ها گفتن و همین کتابه های شما که نوشتی بر علیه شیعیان دوازده امامی، شما برفرض کنید که الان شما پیامبر هست و خود مذهب دوازده امامی وجود خارجی نداره. ببینید پیامبر گفت بعد از من دو تا چیز هست، این حدیث شما قبول داری و امام ابن تیمیه قبول داره، بعد از من دو تا چیز هست، یکی کتاب الله و اهل بیت من، یعنی واقعا امام علی ابن قرآن است، امام علی همسو قرآن است، اهل بیت مساوی قرآن است و بعد از من ائمه دوازده هست. من بعدا اومدم از حرفهای علمای بزرگان عربستان در قدیم و در زمان معاصر استفاده کردم، از جمله بیانیه‌ای که توسط بزرگان مفتیان شخصیت‌های بزرگ علمای معاصر تو عربستان سعودی که بیانیه چند سال پیش صادر شده و به صورت امضای نزدیک 25 از بزرگان وهابیت امضا کردند که امام مهدی امام دوازدهم است در حدیث دوازدهم. من گفتم آقای شیخ عثمان من الان مشکل دارم، به خدا واقعا مشکل دارم، اگر شما برای من ثابت میکنید که مذهب اعتقادات دوازده امامی اعتقادات باطل هست، به خدا من حاضرم از خدا میخواهم دوباره وهابی بشم، تو مشکلات خیلی زیاد داشتم به علت شیعه شدن من و من از خدا میخواهم دوباره برگردم به خانواده، به کشورم، به فقط شما ثابت کنید جواب شما نسبت به حدیث ائمه دوازده است. من بعدا ایشان اومده جواب دادم به عثمان خمیر که ائمه دوازده ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و عبد الملک بعد ایشان اومده و دوازدهم امام مهدیه که من مهدی هم ایشان واقعا ثابت کردم آقای شیخ عثمان این واقعا تناقضه، این واقعا حل دیگریه چون میشه امام علی که از اهل بیت و میان امام مهدی امام دوازدهم که خود مفتیان بزرگ عربستان در زمان معاصر من ایران زمان قدیم برم اینا گفتن امام دوازدهم امام مهدی ها هست و از اهل بیت چون میتونیم ما جمع کنیم از یک جهت ما میبینیم که یزید جز ائمه دوازده هست عبدالملک بن مروان و مروان بن عبدالملک و ولید بن عبدالملک و یزید بن عبدالملک و یزید بن معاویه و معاویه دشمنان و قاتلان اهل بیت جز ائمه دوازده هست. واقعا شما تصور کنید من بیشتر هم از لحاظ وجدانی با شیخ عثمان مناظره داشتم، حتی به من بارها گفتم آقای دکتر رضام حرف شما وجدانی هست، من باید حرف علمی داشته باشم.
وجدان وجود نداره.
بله گفتم وجدان باید سؤال برای من هست چطور میشه ائمه دوازده هست و این حدیث ما وهابیا قبول داریم و قبول داریم که امام مهدی امام دوازدهم و امام علی امام چهارم، ولی از یک جهت ما میدیم که یزید مروان عبدالملک قاتلان اهل بیت جز ائمه دوازده هست و از یک لحاظ وقتی که ما وهابی بودیم به اینها احترام نمیزنیم و هیچ کس هر کس متعرض یزید میشه ما بیشیدیم ببینید احترام تو بذاریم جز ائمه دوازده هست، هر کس متعرض عبدالملک ما میگیم صحابه هیچ تمام شد. ما الان یزید عبدالملک مروان تحقیق هایی که از صحابه نمودن ما در مورد تحقیق ها مقدس هر میداریم. من بیشان گفتم این مسائل واقعا تحقیقانه با اینکه مناظره 8 ماه طول کشیده ولی تحقیقانه شیخ عثمان حریص اصرار کرده که یزید امام یکی از ائمه دوازده هست و عبدالملک یکی از ائمه دوازده، تقریبا اکثر ائمه دوازده هستن از بنی امیه هستن، یعنی ما وهابی بودیم دیدیم از عباسیان هیچ کدوم از اینها از ائمه دوازده نیست، اکثر ائمه دوازده از امویان هست، نه عباسیان اصلا قبول نداریم دیدیم عباسیان گمراه هستن، امویان ما اصلا قبول نکنیم. واقعا این مشکل بود، مشکلات دیگر هم هست شاید اصلا نمیدونم میتونم توضیح بدهم یا بر
بله انشالله در ادامه صحبت ها باز میخوایم به این نکات شما برسید، یعنی نکات رو همینطور دست بندی انشالله بیان بفرمایید. من یک جمع‌بندی بکنم این قسمت صحبت شما رو. جناب آقای دکتر عصام با یکی از معروفترین شخصیت های معاصر وهابی گفتگو داشتن، آقای عثمان خمیس. آقای عثمان خمیس در بین وهابیون و کلن در میدیا و تبلیغات زمان و امروزه خیلی معروف هستش، خصوصا کسانی که کانال های عربی رو و کانال های وهابی رو و مناظرات رو پیگیری میکنن و به سایت های اینترنتی مراجعه میکنن این اسم کاملا آشنا هست، یکی از شخصیت های معروف و حتی هم از شخصیت های به اصطلاح علمیشون هست، علمی وهابیون که هر جا میخوان مانوری بدن عثمان الخمیس رو به هر حال اونجا جلو میاندازن و همچنین از ثروتمندان معروف وهابیون هست که پولهای هنگفتی در جهت تبلیغ عقیده وهابیت مطرح میکنن. باز من اینجا بین پرانتز عرض کنم کسانی که میگن این صحبت ها نباید بشه، این حرف ها مال 1400 سال قبل هست، من خیلی متاسفم. تنها چیزی که میتونم بگم برای این افراد خیلی متاسفم. ببینید تبلیغات جهان امروز مسلمانان دست کسانی مانند عثمان الخمیس هست و دار و دستش با پولها و ثروتهای هنگفتی، اینها دارن اسلام رو به دنیا معرفی میکنن. کدوم اسلام؟ اسلامی که یزید ابن معاویه شارب الخمر قاتل امام حسین کش را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی میکنند. الان مراکز و مساجد مسلمانان بالای 70-80% متاسفانه با غفلت و خواب بودن من و امثال من و مسلمانانی که فقط به فکر زندگی روزمره خودشون هستند دست مبلغان وهابی است. کسانی که این طرز تفکر رو دارن ترویج میکنن. بازم ما بشینیم بگیم برای حفظ وحدت نباید حقایق رو بیان کنیم. من نمیدونم با چه زبانی عرض کنم که عزیزان خطر بیخ گوش ماست. در اندرون افکار و قلوب و عقاید جوانانمون رسوخ کرده میکروب کشنده وهابیت و این رو باید ما مد نظر داشته باشیم. خیلی زیبا جناب آقای دکتر احسان با آقای عثمان خمیس مطرح کرده، گفته بیاییم ما روی نقاط مشترک با هم دیگه صحبت کنیم. مگر ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و دیگران و فرقه وهابیت معتقد به سه حدیث نیستن؟ حدیث کسا، حدیث زغلین و عمه دوازدهگانه. بیاییم محور گفتگوهای خودمون رو این سه حدیث قرار بدیم. آقای عثمان خمیس بعد از گفتگوهای طولانی الان فرمودن جناب آقای دکتر عماد که گفتن از نظر وجدانی صحبت شما درسته. خب بنده هم تعلیق زنم، خب وجدانم که در خدمت ایشون وجود نداشت، ولی از نظر علمی بیایم صحبت کنیم. خب از نظر علمی هم که ایشون باش صحبت کرده، گفته هر طور ما حساب کنیم مگر میتونه علم به تذیر قاتل امام حسین و قاتل اهل بیت در کنار اهل بیت کسانی باشن که پیامبر اونها رو سفارش کرده به جانشینی خودشون. این تأمل داره و این دقت نظر. بله من باز میشنوم صحبت‌های شما را جناب آقای دکتر اسلام. بعد یک سوال دیگه هم میخوام مطرح کنم بعد از آنی که از این سلسله مناظرات شما خارج شدیم. انشاءالله هر چه زودتر برسیم به تلفن‌های بینندگان از و ارجمند. بفرمایید اگر نکته دیگه در این مناظرات بود خواستید الان بفرمایید. این من صحبت شما رو نیمه تمام قطع کردم، بفرمایید و بعد برسم به سوال بعد.
در واقع هم در ادامه مناظره از آقای محمد رایدی، ایشان از تطیع یکی از اساتید بزرگوار استاد قانون در امریکا خانم دکتر امین مغلیه نراحت شدن. شیخ عثمان خمیس بعد از تطیع این خانم که الان واقعا نویسنده هست، متفکر هست و در دانشگاه امریکا دارید، خیلی نراحت شده.
خانم چیه؟
خانم دکتر امین مغلیه سن نراحت شدند و واقعا ایشان به شیخ عثمان خبر برداده که من واقعا شیخ عثمان خواستم از شما یک شخص دیگر که میتونه سوالات که دکتر عثمان مطرح کرده یک شخص یا این که شما جواب بیدید یا کسی دیگر انتخاب کنید جواب میده، نباید این سوالات بی‌پاسخ بمونه. و بعدا الحمدلله شیعه شده و خودش به شیخ عثمان گفته که من حاضرم با شما مناظره کنم. در همین اعتقاداتی که شیعیان دوازده امامی و شیعیان اتباع ائمه دوازده گانه من حاضرم مناظره کنم. مسائل مسئله دیگر هست که من با ایشان مطرح کردم و من سعی کردم به عنوان برادر من هست، یعنی شیخ عثمان همین اساتید شیخ عثمان خمیس همین اساتید بنده هست و من از روی دوستانه حتی و از روی دوستانه و از روی خیلی برادرانه با شیخ عثمان صحبت می کردم. بلد مناظری ما واقعا احترام متبادل بود. من از ایشان این سوال پرسیدم، هم شیخ عثمان دیدگاهی شما نسبت به امام محمد علی چوکانی چی هست؟ این شخص مقدسه نزد وهابیان و من ایشان از بچگی می شناسم، یمنی هست. شاید رهبر دوم وهابیت در یمن هست، البته یعنی در زمان شیخ عبدالوهاب هست. شما میدونی اولین کشوری که وارد وهابیت واردی شده بعد از عربستان یمن هست، چون در زمان شیخ عبدالوهاب ارکان بهائیت وارد شهر حدیبیه، چه شهرهای بزرگی یمن. از جمله رهبران بهائیت در زمان شیخ محمد عبدالوهاب امام محمد علی شوکانی هست، شیخ داوش، نیل الاودار، تو عربستان، جز کتابهای درسی و مهمترین کتاب درسی تو عربستان، کتابهای توحید. ایشان دیوان داره در مرثیه شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب نزدیک به 100 جلد میشه و ایشان معتقد اعتقاد داشته که شیخ محمد عبدالوهاب مجدد اسلام در زمان خود بود. ایشان هم زمان محمد عبدالوهاب بود. من گفتم شوکانی ما قبول داریم به شخصیت مقدسات بهائیت. خب بله، خب ببینید امام شوکانی چی میگفت. من ایشان حکم هم به عنوان حکم مثل شیخ الاسلام بگیم، یک شخصیت نه سنی هست نه شیعه هست، یک شخص وهابی که جامعه تسنن ایشان قبول نداره و جامعه با تشیع قبول نداره، فقط جامعه باقیه قبول داره. ایشان یک حرف خیلی قشنگ داره در همین کتاب درسی که ما تو عربستان درسی خوندیم و توی عمل کردیم، نیل الاودار. ایشان گفته که هنگامی که مسئله مطرح کرده، یک مسئله مهمه که در اسلام و در آینه وهابیت و در آینه همه مذاهب و فرق اسلامی، کسی که یک پدر نسبت میدهد یا یک مرد نسبت میدهد در حالی که نسبت بدری و بدری ندارن و هیچ رابطه نظری ندارن، این جز گناه بزرگ. شیخ الاسلام زیدی گفته کسی که یک پسر به یک مرد نسبت کنه به امیگت این پدر او و در حالی که پدر او نیست، جز گناه بزرگ در اسلام محرمی شده، محرمات به اجماع مسلمان هست. شیخ الاسلام زیدی اومده، شیخ الاسلام محمد علی شوکانی اومدن گفتن چرا محدثین ما در سی قرن همیشه یزید نسبت میدهند، یعنی یزید بن ابی هست، یزید بن ابی سفیان، در حالی که یزید بن ابی سفیان نبود. چرا میگن یزید بن ابی سفیان؟ چرا اینطور نسبت یک پسر به ابی سفیان نسبت میدهند در حالی که رابطه پدری و مادری ندارند؟ ایشان گفته امام شوکانی که دوست امام عبدالوهاب گفته در زمان قرون سیقل، این موقع در عصر اموی مخصوصا قبل از سیقل، در قرن اول علمای ایشیان و بزرگان تسنن به علت دقیه از بنی امیه اینها برگردن یزید بن ابی به ابی سفیان نسبت کنند. از دولت اموی، چون از زیاد با اینکه اینا میدونن که زیاد بن ابی بسر ابو سفیان نیست، بسر ابو سفیان نیست، ولی از ترس دولت اموی چون معاویه دستور داده زیاد به عنوان بسر ابو سفیان معرفی کنه، اینها مجبور شدند که این گناه بزرگ عمل کنند و مخالف احادیث پیامبر شدند. بعدا ایشان استدلالاً به تلخیص این نقطه، امام شوکانی اومده این مسئله مطرح کرده، پس هنگامی که دولت اموی رفته بود و دولت عباسی اومده، بعدا دولت عثمانی اومده، چرا علمای ما از تسنن و بزرگان ما همچنان زیاد بن ابی سفیان گفتن و هیچ تغییر با اینکه دولت اموی هنوز نیست؟ من این حرف گفتم و من به شیخ عثمان گفتم این حرف واقعا خیلی مهمه برای من. ایشان گفت، امام شوکانی گفت، اعتقادات ما که در زمان دولت اموی بوده به علت اینکه اعتقادات اسلام تحریف نشه، علمای ما سعی کردن هر چیز در زمان اموی حتی اگر دولت اونی رفته تغییر نکنن. مثل من ایشان گفتن این اعتراف صریح شیخ الاسلام شوقانی که اعتقادات ما که در زمان دولت علوی از روی درز ادغت داشتیم بعدم به مرور زمان تبدیل شده به یک عقیده اصیل ابتدا از روی درز و از روی تغییر و بعدم به طول زمان وارد کتابهای عقیدتی شده و علما دیدن این تغییر شوقانی که نباید چیزی که علمای در زمان عموی قبول دارن ما در زمان عثمانی و زمان عباسی قبول نکنیم هجیران ادامه بدهید این مسئله. بعد از این سوال هم سوال دیگر رفت به این سوال هست امام صنعانی. من سعی کردم امام صنعانی چون هم از دوستان شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب بود و استاد امام شوقانی بود و ایشان یک قصیده در مدح عبدالوهاب گفته و نامه نوشته به شیخ عبدالوهاب از یمن به عربستان نامه شکر و نامه افران و شعر خیلی معروف سلام علی نجد و من حل فی نجد یعنی سلام و درود به نجد جایگاه محمد عبدالوهاب و نامه های متعدد هم دیگر داشتند. شیخ الاسلام محمد اسماعیل امیر صنعانی و شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب نامه هم دیگر داشتند. گفتم هم صنعانی یک حرف خیلی بدن دارد. این دو تا سوال، سوال اول و سوال دوم به شیخ عثمان مطرح کردم. سوال ایشان گفتید که در کتابهای ما وهابیان صلوات پیامبر باید بعد از فرستادن صلوات بر محمد اللهم صل و سلم باید بلافاصله بگیم بآل محمد بر اساس روایت وهابیت که بعد از اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في خود شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رواية قبول داره. دكتورم إيشان گفته بس این سؤال مطرح میشه شيخ الإسلام العالی بس چرا علمای ما در زمان عثمانی و در زمان عباسی صلوات بر محمد میفرستند ولی بر آل محمد نمیفرستند؟ امام العالی گفت علمای در زمان عموی از طرف دولت عموی قرینه آل محمد حذف کردن چون اینها قبول اصلا وقتی که به آل محمد لعنت میفرستند غیر ممکنه اینها به صلوات بر آل محمد قبول کنند و بعدا این قرار پیدا شده بعدا علما دیدن چیزی که در زمان دولت عموی مقرر شده نباید مخالفت کنید و بعدا میشه خطبان سخن کن پس این نشان میده که آیین ما آینه پیامبر و قرآن نیست. مذهب ما یک مذهب عموی است. علما گفتند هر چیزی در زمان دولت عموی انجام شده نباید تغییر میشه. ایشان سعی کرده جواب نداده واقعا. من به ایشان التماس کردم این سؤال جواب بعد از این یکی از کاتبهای که در زمان معروفه و خبرنگار جهانی است و تو رادیوها و تلویزیون کار میکنه به نام از توایسان یه مجری معروف در جهان عرب بیشن را بردن رفته به شیخ عثمان گفت که این سؤالاتی که دکتر عثمان مطرح کرده جواب بده. اگر جواب دادی من واقعا دوباره به آینه وهابیت بازگشت کنم. با مسائل دیگر من سعی کردم تا شیخ عثمان فقط چون من از ایشان میخواستم من شبهه دارم. این در واقع منازعه نبوده. من شبهات زیاد دارم. رافضیان شیعیان شبهات مطرح کردن. من شبهات رافضیان به شما تقدیم میکنم. اگر جواب دادی من دوباره از خدا میخواهم دوباره وهابی میشم و مشکلاتی که بعد از این شیعی شدم مشکلات متحمل شدم و از خدا میخواهم اگر شیخ عثمان جواب دارم به این سوالات من دوباره وهابی میشم و به نظر من خواهد شد.
ما حالا امیدواریم همون آقای عثمان آخمی است که گفتن وجدانن حرف شما درست هست به همون وجدانشون پی ببرن و شاهد باشیم که هرچی زودتر ایشون هم به مکتب اهل بیت رو بیارن و بیش از این دیگه وجدانشون رو زیر پا نگذارن. خب جناب بسیار جالب، بسیار جالب در گفتگوی خودشون جناب آقای دکتر اسلام با آقای عثمان الخمیس از دو تا از بزرگان وهابیون محمد علی شوکانی و همچنین امام صنعانی که از دوستان محمد بن عبدالوهاب هست و استاد شوکانی هست دو مطلب رو بیان میکنن و مطرح میکنه جناب دکتر عصام که شوکانی گفته ما سه قرن یک دروغ بزرگ، البته اینجا متعرض شده یک دروغ بزرگ مانند ده ها دروغ دیگر رو به خورد مسلمانان و انسان ها دادیم و یکی از اونها این بوده که میگیم زیاد ابن ابو سفیان، زیاد پدر عبید الله ابن زیاد قاتل امام حسین علیه السلام، ما عمری گفتیم زیاد ابن ابو سفیان در حالی که زیاد ابن ابی هست و پدرش معلوم نیست کی بوده به خاطر اون بدکار بودن مادرش که ذوات الاعلام بوده، پرچمهای متعددی داشته به خاطر اون کار شنیع و زشتش. چرا یک عمری ما در کتاب هامون، در گفته هامون، سخنرانی هامون زیاد ابن ابی رو به عنوان برادر معاویه و زیاد ابن ابو سفیان معرفی کردیم؟ این رو به عنوان یک سوال و شبهه جناب آقای دکتر عصام مطرح میکنه برای آقای عثمان الخمیس که از معروفان وهابیون معاصر هست، ولی ایشون بی‌پاسخ رها میکنن این مطلب رو. و مطلب دوم از آقای صنعانی مطرح میکنن که آقای صنعانی هم که از بزرگان و معروفان از وهابیون هست گفته که در زمان امویون بوده که صلوات بر آل محمد منع شده و روایات متعددی هست که وقتی کسی درود بر پیامبر میفرستد باید و بر آل پیامبر هم درود و صلوات بفرسته و روایت هست از پیامبر کسی که بر آل من درود و صلوات نفرسته اون درود ابتر و بدون عقده و دنباله خواهد بود. مطالب جناب آقای دکتر عصام نکته نکته و کلمه کلمه اون ارزنده و ارزشمند هست، ولی حالا وقتمون گذشت، داریم برسیم به وقت سوالات بینندگان از و ارجمند. من یک سوال رو گذرا مطرح میکنم از جناب دکتر عصام، میخوام این رو مختصر توضیح بدن کوتاه و بعد از اون صدای شما بینندگان از و ارجمند و فرمایشات شما رو میشنویم. جناب دکتر عصام، سوال من این هست که مطلبی رو که یکی از این علمه جمعه یکی از محلات زاهدان مطرح کرده گفته که شما شیعه زیدی بودید، الان یعنی شیعه چهار امامی بودید، الان شدید شیعه دوازده امامی و اصلا شما وهابی نبودید. یک توضیح در این زمینه بفرمایید. برسیم به تلفن بینندگان محترم.
واقعا این مسئله ایکار ایکار من شیعه بودم، یک افتخار بزرگ، یعنی واقعا انسان افتخار میکنه که یه روز بر علی امام علی مقالت نوشته شده. این جور افتخارات آیا ممکن انسان عاقل افتخار میکنه که بر علی امام علی تو شبهای غد حرف زده و شخصیت امام علی به عنوان یک شخص منفی میدونه؟ آیا چیزهایی که برای من واقعا من همیشه تعصب میخورم و از خدا خجالت میکشم که دو روز وهابی بودم، واقعا این چی افتخاره؟ انسان افتخار میکنه که در آینه عبدالوهاب بوده که هزارها نفر به نام اسلام، هزارها مسلمان به نام اسلام کشته شده. انسان افتخار میکنه که تابع یک شخص که سیصد جنگ بر علیه مسلمانان و در همین این جنگ صدها نفر مسلمانان کشته شدن. این چی افتخاره واقعا؟ من افتخار میکنم که من تو دانشگاه امام محمد سعود این چی دانشگاه هست داری؟ دانشگاه معتبر، دانشگاه ازهر هست، دانشگاه زیتونه هست، به دانشگاه جدید هست، دانشگاه که در زمان معاصر تأسیس شده. انسان افتخار میکنه من اگر واقعا یعنی شیعه بودم و اعتقادات شیعه بودم هیچ موقع بر علیه امام علی هیچ موقع نمیگم شخصت من یکیه ممکنه یک مقاله بر علیه امام علی بینویسه
یک شیعه ممکنه یک کتاب به نام همسرشگی علی اللهی و شیعه دوازده امامی بنویسه؟ یک شیعه دوازده شیعه حتی اگر زیدی بود ممکنه اعتقاد داره که شخصیت امام علی علت وجود همه مشکلات در تاریخ بشریت و در تاریخ اسلام؟ و همیشه تمنا می‌کردم که امام علی به دنیا نیامده بود. این از روی تفکرات و تناقضات وهابیت است که از یک لحاظ روایت اهل بیت نقل می‌کنند و از یک لحاظ پیام‌نامه بر علیه اهل بیت می‌نویسند، و این خیلی خطرناکه. این می‌گن نفس خدی. نفس خدی صد برابر خطرش از نفس جلی بدتره. نفس شمر بن جلجوتن یک نفس جلی هست، حالی شمر بن جلجوتن نخواهد شد. ولی مشکل خبر ما که با حاضوری که ما انگامی که فضایل اهل بیت رو کتاب های شیخ اسلام تیمی بینیم، وقتی که بنا میگن شیخ تیمی ناصری نراحت میشیم به طور احساسی که در فضیلت اهل بیت کتابه های متعدد نوشته ناصری هست. این نفس خبیثت برابر خبرش بیشتره. واقعا اصلا من تأثیر کنم در قرن معاصر اینا میتونم مراجعه کنم دانشگاه امام محمد سعود به خود مناظره شیخ عثمان خلیل. اگر شیخ عثمان خلیل که با ایشان مناظره هست ما داشتم، اگر یک در هزارم میدونه که من با حاوی نبودم، از اولی مناظره میگه که ما اصلا با حاوی نبودیم، با مناظره جنم میشه روز اول مثلا. بس واقعا این ها میتونم به صاحبها به مقالات مقاله یکی مقاله که خود حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا غریزی مقاله نویسن در این مسئله گو صاحب نهیتگان و خود علامه بزرگوار هستن قزوینی هستن. خود علامه قزوینی یک مقاله نویسن در رد این شایعه افراد که واقعا اگر با ایشان مناظره هستن، مناظره در مورد این موضوع ایشان مناظره مطرح کردن. و متاسفانه ایشان جواب خیلی عجیب که در رد علامه حسینی قزوینی جواب دادن و به ایشان علنا گفته که مسئله ایشان اومده گفته مباهله مطرح میشه، در حالی که جواب علامه دکتر حسین قزوینی جواب قانع کننده بود که مناظره نتیجیه که مباهله بعد از مناظره انجام میشه. در این در واقع مباهله نتیجه مناظره هست و نباید نتیجه اول شروع کنیم قبل از اینکه مقدمات مباهله مناظره هست. و بعد از در واقع اصلا اینا همیشه این مسائل مطرح شده. بس که شیخ بزرگوار بیجانی شیعه شده اینا گفتن این شیعه نبوده. بس که آقای دکتر مروان خلیفت شیعه شده و گفتن این شیعه نشده. وقتی که آقای ادریس حسینی که ایشون گفتن این شیعه نبودن. وقتی که آقای الان بر فرض این که من به شیعه نبودم، من شیعه دوازده امام بودم. این سؤالاتی که من مطرح کردم سؤالات از درون وهابیت هست. این سؤالات سؤالات بنده نبوده، سؤالات شیعه که هزار سال این سؤالات مطرح کردن. من اومدم فقط این سؤالات از بزرگان شیعه مطرح کردم. پس واقعا من اگر شما به عنوان شخصی که وهابی بودم قبول نداری، حداقل سؤالات من قبول داری. پس شما نگاه نکنید شخص امام وهابی بود، زیدی بود، دوازده امامی بود. این سؤالات و مناظره که با شیخ عثمان داشتم ربط به شیعه بودنم یا زیدی بودنم یا وهابی بودنم نبوده. واقعا این مسائل حتی که در من در شبکه سوم در ماه اصل مطرح کردم، مسائل مطرح کردم به جای اینکه اینها میان شخص بنده زیر سؤال ببرن و من شخص مهم نیست. من کی هستم؟ نه عالم هستم، نه مرجع هستم، یک شخص مستضعف هستم که یه روز وهابی بود الان شیعه شده و شخص مهم نیست. این مسائل و گفتارهایی که من مطرح کردم و از بزرگان اسلام استفاده کردم، این سوالات این ناحقا جواب میده با اشکالات که من مطرح کردم به جای این که وارد سرور شخصیتی هست.
بله.
ما بینید چی گفتم؟ کار نداری این گفتاری که من مطرح کردم گفتار من نیست، گفتار همه علمای اسلام
در طول تاریخ اسلام ربط به اسام الیمن ندارد.
بله، بسیار جواب سوال کننده و روشن. اگر شما وهابی نبودید چطور حدود 8 ماه آقای عثمان الخمیس یکی از معروفین وهابیون حاضر شده اصلا با شما مناظره کنه و اصلا اون درسی اول نگفتی که شما اصلا وهابی نبودی، کجا هستی، ما شما رو نمیشناسیم، و همچنین مطالب دیگه که نکته جالبی رو اشاره فرمودن جناب دکتر اسلام که حالا گیریم ما وهابی نبودیم، این سوالات، این شبهات از درون کتابها و سندهای وهابیون مطرح هست، شما این سوالها رو جواب بدید به جای اینکه بپردازید به ترور شخصیت. خیلی جالب و خوب و متقن و روشن برای کسانی که البته میخوان چشمان خودشون رو باز کنن و همچنین گوشهای مبارکشون رو، بعد کسی که بخواد گوش و چشم خودش رو ببنده، خب طبیعتاً این صحبتها رو ندیده و نشنیده میگیره. خب بینندگان از ارجمند، مانند همیشه تقاضای من از شما این هست که سوالات خودتون رو کوتاه درباره موضوع برنامه مطرح کنید و همچنین گیرنده های خودتون، تلویزیون های خودتون رو صداش رو ببندید یا در جای دیگه اتاق دیگه تشریف ببرید که انعکاس صوت صورت نگیره. هر وقت شما کوتاه‌تر صحبت کنید نوبت به دیگران بیشتر میرسه تا صحبت ها و سوالات اونها رو هم بشنویم و جناب آقای دکتر عماد هم پاسخگوی سوالات شما باشند. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از مدینه تماس میگیرم.
از مدینه؟
بله بله بله.
التماس دعا، اینم به فال نیک ببینیم که اول تلفن از اونجا.
بله جناب آقای دکتر، شما سوال کنید اینا دوائیدی که به دکتر آشتی هستن چی بدن؟
چی؟
چرا
شیعه شدن؟ چرا شیعه شدن؟
بله.
همین برنامه و برنامه گذشته همین سوال شما رو داره پاسخ میده، انشاءالله باز هم شما توجه داشته باشید. تشکر از اینکه تماس گرفتید، سوال خوبی هست. خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. بله ایشون متاسفانه گلوش درد گرفت نتونستن. سلام علیکم، بفرمایید. خودشون قطع کردن البته. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام به شما جناب هدایتی و سلام به مهمان شما جناب دکتر احسان. ایشون در هفته پیش صحبتی که با شما داشتن یه استدلالی کردن در رابطه با کمونیسم و وهابیت که شما اونجا گفتین اولین باره که اینو میشنوید. نکاتا هستم که اتفاق افتاد بعد از سقوط به صدا حکومت کمونیستی در افغانستان و نیروهای کمونیستی روسیه شوروی پس رفتن، یعنی که مجاهدا و گروهی که نتونستن این قدرت رو در دست گرفته ولی نرسیدن یا نتونستن اداره بکنن، بلافاصله به صدا همین وهابی ها بودن که آقای بزاتن و آقای پاکستان بودن که زیر نفوذ و زیر مثلا کاشت عربستان سعودی یا همون وهابیت بودن. این همون وهابیت خودش یک علم وهابیزمه و اگر نگاه کنیم میبینیم که وقتی که مثلا همین قدرت رو در افغانستان از دست دادن رفتن به یک آثار باستانی تاریخی و فرهنگی دسترازی کردن و اون مجسمه‌های مثلا بودا رو از بین بردن که کما کن که در 80 سال پیش هم در همین عربستان سعودی مدینه هم همین اتفاق افتاد که یه همچون دسترازی هم کردن. مسئله که میخواستم عرض کنم و سوالی که با شما بکشون در این بودش اینکه اینو از کجا اداره میشن؟ این درآمد لاغیزاری هستش که از طرف مردم مسلمانان جهان که در حالی نمیشه در عربستان سعودی عنوان حج که میدن سالانه اینو صف وایستادن، این الان نمیتونه توان دادن سرویس رو ندادن همون افراد این بسرا پولا رو با حکومت عربستان این دولت اطلاع داره یا نداره، همون صاحبای حوصله ها همون صاحبای بسرا این مسائل ها این پولا رو در اختیار همین وهابی ها میذارن. یا اون وهابیت یک ایزمه، وهابیزمه مثل همون کم انسان این مطالب و این تکامل را خودشون تیک کردن و اومدن دارن با شما در میان میسن. حاضی مسیح
تشکر هستم و شما خدا نگه دارد. سلام علیکم بفرمید.
سلام
علیکم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
جناب رئیس. سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید صدای شما رو می‌شنویم.
از خوراکان خدمتتون تماس می‌گیرم.
بله.
شما خسته نباشید. خدمتتون عرض می‌کنم که از سوالات هستن. برخواستم به دکتر استام تبریک بگم و تبریک هستم که جمع
شیعه هم
پیدستم و
انشاءالله که همیشه محفظ و معید باشیم. بسیار تشکر از تماس شما. خدا نگه دارتون.
خدا
سلام علیکم بفرمید.
سلام
علیکم بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بله هدایتی هستم سوراتون رو میشنید. بفرمایید.
سلام علیکم
احوال شما. الحمدلله تشکر از شما.
ما چند شبه چند هفته در ایغت داریم با تلاس فرامون شما تو خلاصی گرفتیم. واقعا خوشحالیم.
بسیار ممنون. ما هم خوشحالیم اینکه صدای شما رو میشه.
ما همچنین تبریک میگیم به جناب و این دکتر که خلاصه متعرف شدن به مذهب عجبه و انشاءالله که موفق معید باشن. از پارتیان زنگ بزنیم
و با همون دانجا جواب بازی مذهبی
هستم. ما یه سوال داشتیم از آقای دکتر هستم. ببخشید. سوال مونم این هست که آیا وهابیت از نظر وهابیت چیز کلن وهابیت آیا هزینه در مورد نجات پرستی و اینا هم دارن یا نه؟ دیگه واقعا وهابیت میشه در نجات پرستی و اینا هم دارن یا نه؟
بله سوال خوبی هست. تشکر از تماس شما.
و دیگر اینکه ما شبکه سلام به شما رو پیش خودمونی بچه‌ای که هستیم منوان شبکه هدایت اسم گذاشتیم.
بله بسیار ممنون. متشکر از این اسم گذاری شما، از این لطف و محبت شما. انشاءالله توفیق داشته باشیم که در خدمت این اسلام بهله بیت امام زمان سلام الله علیه اجمعین باشیم.
ما همیشه دوام بکنیم بیشادات این شبکه و دستان در کنان این شبکه همچنین شما های هدایتی های تصویری همیشه در فنای امام زمان مزدون محفوظ از هر نوع بلا و حوادثی باشید و امید داریم که واقعا این شبکه موندگار بشه.
انشاءالله
که پاونجا و مستدام همیشه بماند و بتونه چشمای بسیاری از این کسایی که چشمات رو بستانی اون کسایی که واقعا نمیدونن باز کنه. انشاءالله
انشاءالله. تشکر فراوان از این محبت بزرگواریتون. خدا نگه دارشون.
خدا
حافظ. سلام علیکم بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و
رحمت الله. من برنامه شما رو هفته قبل که گوش دادم با مدیر عامل محترم بنیاد قدیر صحبت کردم، چون من تو اتاق فکر بنیاد مسئولیت گرفتم اخیرم و ایشون فرمودن که اگر جناب دکتر قزوینی محتوای ترجمه فارسی کتاب آدیت الاسلام و تجدید فرمان اینا ما از طریق بنیاد میتونیم نشر بدیم، اگه چاپ نشده چاپ کنیم، اگر هم چاپ شده اینو پخش و نشر کنیم. و حتی از جناب دکتر قزوینی که من باشون تماس داشتم فرمودن که انگلیسیش هم شما این کارو میکنید. من قول دادم اگر شرایط ما ایجاب کنه و امکانشو داشته باشیم به انگلیسی هم این رو ترجمه کنیم و کتاب رو نقش بدیم. حالا خواستم این رو به اطلاع شما هم برید کنم. ولی متاسفانه این ترجمه فارسی رو سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی از علارغم فرمایش جناب رضا قزوینی نبود. امروز هم نگاه کردم ندیدم. اگر این به دست ما برسه انشاءالله از طریق بنیاد قدیر این رو نقش میدیم و اگر من تونست ترجمه انگلیسیشم انشاءالله تهیه
کنم. که خواهش میکنم. تشکر. این مژده به جالب بود. کتاب روش نو و جدید رو منظورتون هست؟
بله همین که هفته قبل فرمودید کتاب آدیتون اسلام به فارسی و روسی ترجمه شده.
بله این مژده خوبی است. خداوند شما خیر بده.
و انشاءالله هر چه زودتر این ترجمه به دست شما برسه. اگر آماده بازبینی هست چاپ کن نش و همچنین خیلی زودتر تعداد زیادی رو شما هدیه کنید به شبکه سلام یا به هر یک حساب، تا اینکه از این طریق هم توضیح کنیم خدمت دوستداران و همچنین ترجمه انگلیسی اون که بسیار مفید خواهد بود. خدا به شما عزیز فرامان عزیز خدا نگهدار بگیرید. تشکر از لطف شما. اگر جناب دکتر قزوینی این برنامه رو ببینن انشاءالله، نمیدونم میتونن تماس بگیرن با این برنامه یا نه، یا اینکه به هر حال حتما ترتیبی خواهد داده شد که شما به این مهم اقدام بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
برادران عزیز، تا زمانی که شبکه سلام نبود، تا زمانی که اینترنت نبود، تا زمانی که وسائل ارتباط صحیح به این صورت گسترش پیدا نکرده بود، شاید شما راه نجاتی میداشتید در پیشگاه خداوند، عذری میداشتید. امروز که فکر میکنم با این برنامه ها حجت بر همه تمامه. انشاءالله اون کسانی که خودش رو راه انتخاب دارن بیدار بشن و این صورتی رو پیدا بکنن، مثل جناب دکتر احسان و مشمول اصلاف در نهایت اداری به چند خدمت جناب دکتر احسان هم اطلاع بکنم دعای خیلی بفرمایم، چون معلوم میشه خداوند ایشون رو خیلی دوست داشته و این توفیق رو شما نصیبشون فرموده. تشکر میکنم از اتصالی از ما شما.
بسیار تشکر از تماستون، ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بله، هدایتی هستم، لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، صداتون داره منعکس میشه.
بله، منم خوش آمد و جزای بود آقای دکتر احسان مرکب اهل بیت. بخاطر این سوالی ازش بکنم که اکنون چه احساسی از کار دارید و بگم اینکه گروه برادری هست با چه گرایی به افراد از مبادر خود و به دانشگاه خود جذب میکنم. ممنونم.
از گروه دوم سالتون چی بود؟
گروه برادری با چه گرایی به افراد از مبادر خود را به دانشگاه خود جذب میکنم.
بله. خیلی ممنون، متشکرم جناب احمد. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
خدا حافظ. من هدایتی هستم، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله. بفرمایید، منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشید. لطف کنید با تلفن با من صحبت کنید. گویا ارتباط قطع. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و درود بر محمد و آل محمد. من یه سوالی از برادرانی که از برادر سنی و برادر وهابیان دارم. چرا مسلمان هستن؟ به چه دلیل اسلام انتخاب کردن؟ آیا هدفشون از انتخاب اسلام و داشتن دین اسلام اینه که در روز قیامت درست مشهور بشن، یا اینکه نه مسئله اینه که یه جور دیگه مسئله، یا اینکه آیا دین سیاسی رو میخوان قبول بکنن یا دین محمدی رو قبول بکنن؟ اگر دین محمدی رو قبول بکنن این چیزی که به درگاه خدا قابل قبول هستش اونو قبول بکنن، پس حتما باید وقتی که میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی آل محمد چه کسایی میدونن که قبول نکردن تا الان به دین حقیقی پیوند پیدا بکنن و رستگار بشن، اگر واقعا در راه رستگاری بخوان قدم بردارن، اگر نه که خب اون مسئله دیگه دارن و دین سیاسی رو بخوان انتخاب بکنن که از زمان بنی امیه هستش، اینا باید با خودشون مسئله رو حل بکنن که آیا در روز قیامت روز رستگاری براشون خواهد بود یا روی رستگاری براشون خواهد بود. این سوال رو من دوست دارم که آقای هدایا شما یا آقای اسمان جواب بدن و روان بهشون توفیق بودی که دین به شیعه پیوند دادن خودشون رو.
بسیار ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
از سوال شما از وهابیون و اهل سنت بود، اونا باید جواب بدن. حالا ببینیم به کجا میرسیم. خیلی ممنون، تشکر از شما. خدا
بگذره.
اینجا بعضی از اینام یه همچین چیزایی داشتیم، مطلبشون خیلی جالب و خوب بود. تشکر از
شما. خدا
بگذره. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، جناب آقای تزوینی.
شما خوب هستی. شما با ضمن تشکر از حضرت عالی و فاضل ارجمند جناب آقای دکتر احسام علی‌ماد، با توجه به صحبتی که برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر آذر سینا داشتن، ما قبلا این ترجمه کتاب جناب دکتر احسام رو روی سایت گذاشته بودیم، ولی جدیدن ایشون فرمودن من بازنگری کردم و تغییراتی دادم و اصلاحی رو انجام دادم. ایشون تقریبا امروز این فایل جدیدشون رو گروه به دست ما رساندن و ما انشاءالله تا فردا ظهر این رو سایتمون میذاریم. و همین امروز گروه بود با یکی از اساتید بزرگوار قطیبی در قم هستن. ایشون بشارت به ما دادن این کتاب رو چاپ کردن و تا آخر این هفته از چاپ خارج خواهد شد و کتاب دیگری جناب آقای دکتر احسان دارن به زبان فارسی، نقد محمد بن عبدالوهاب از درون. ایشون فایل این رو هم در اختیار ما قرار دادن. حالا این شاید ما هر دو را خدمت جناب آقای دکتر آذر سینا و بنیاد بین المللی قدیر این شاید ارائه خواهیم داد، هم برای نشرش و هم برای ترجمهش به زبان انگلیسی یا از عزیزانی که در آلمان صدای ما را میشنوند به زبان آلمانی و به زبان اردو. هر کدام از عزیزان بخوان ترجمه کنن، ما هم حمایت میکنیم که انشاءالله آثار ارزشمند جناب آقای دکتر احسان در اختیار عموم علاقمندان انشاءالله قرار بگیرد.
بله، بسیار عالی، تشکر. این مژده بسیار خوبی بود و خبر خوشحال کننده که این دو آثار ارزنده به زبان‌های مختلف انشاءالله ترجمه بشه و زبان فارسی هم که نوشته شده و ترجمه شده توضیح بشه در سطح وسیع، انشاءالله راه گشایی باشه برای کسان که میخوان راه سعادت و هدایت رو پیدا بکنن. جناب غزینی، فرمایشی که هم داشته باشید.
من اعتماد دعا دارم توفیق حضرت عالی و جناب آقای دکتر احسان رو از خدای عالم میخواهم.
تشکر و تقدیر از شما جناب دکتر قشقینی. خدا جناب آقای دکتر احسان، یک توضیح خیلی وقت شما موندید روی خط، البته شاید حدود 10 دقیقه به پایان برنامه ما باشه. این توضیحات شما بفرمایید، اگر فرصت شد انشاءالله ما باز برمیگردیم به تلفن‌های عزیزان بیننده. ایشون سوال کردن که شما چرا شیعه شدید. تماس اولیمون این بود که بنده عرض کردم برنامه گذشته و این هفته و انشاءالله ادامه این گفتگو در هفته آینده خواهد بود. شما انشاءالله در هفته آینده هم همین برنامه رو پیگیری کنید. در خدمت جناب دکتر احسان انشاءالله خواهیم بود. خلاصه اگر میشه برای ایشون بفرمایید رؤوس مطالب رو که چرا شیعه شدید، و همچنین سوال بعدی این بود که آیا نجات پرستی در وهابیت وجود داره یا نه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسبة سؤال أول من مفصلا گفتم، ولی من اشاره میکنم به مسئله که باعث ایجاد یک جرقه بود. یعنی در باب شیعه ندیدم بعد از این جرقه، ولی یک تحول، ساعت تحول در باب من گفتم تو کتابخونه عربستان، کتابخونه امام محمد داود درس خوندم. یک عبارت در کتاب ابن عقیل شافعی پی بردم، ابن حسان در کتاب اهل الجمیل علی اجر و تعدیش البته عبارت عقلانی، نه عبارت ابن عقیل. عقلانی مولد شخصیت مقدس در وهابیت مثل ابن تیمیه هست، شخص مقدس. من وقتی که این عبارت خوندم خیلی برای من مؤثر بود، یعنی واقعا شو خوردم و دیگر هیچ اعتقاد نتونی نتیجه را چطور تصور کنید وقتی که رهبر کمونیستی در کمونیستی شرک می کنند و رهبر برکنید شیعان امام جعفر صادق علیه السلام در جعفریت و در تشیع شرک می کنند دیگر کنونه از جعفریان و از کمونیست ها ایشان ای کاش ابن حضر عقلانی اشکال مطرح کرده ایشان شبره خودش داشته و مذهب انتسنون کلن زیر دار بوده هر کس این عبارت خونده چیه میشه مبنای انتسنون کتاب حقیقتی هست و مبنای عقیدت انتسنون کتاب رجالی هست یعنی در واقع زیر بنای کتاب های عقیدتی انتسنون علم رجال هست ایشان علم رجال زیر دار بوده خوب پیامبر دار بوده به یک قاعده به یک دستور داده برای شناختن احادیث موضوع از احادیث درست و سالم و صحیح این قاعده درسته که اگر راوی حدیث و ناقل حدیث پیامبر محب امام علی هست پس واقعا این مورد اعتماد منه مؤمنه و اگر راوی حدیث و ناقل حدیث پیامبر مخالف امام علی هست و مبغض امام علی و دشمن امام علی هم بس حدیث او قبول نکنید و منافق معرفی کرده این در واقع برای حفظ احادیث پیامبر حدیث این قاعده پیامبر رو این قاعده درست کرده و اینکه دروغگویان اینها به احادیث تخصیحی درک کردن و راستگویان که احادیث درست پیامبر مطرح کردن مشخص کردن ولی ابن حضر عقلانی گفت تأسفانه علمای ما و بزرگان ما در زیخن بر اساس دستور مخالف 180 درجه مخالف دستور میامد اومدن هر کس با امام علی و دوست امام علی با آشان امام علی حدیث او رد کردن و گفتن حدیث ضروره و نادرسته و حدیث پیامبر نیست و هر کس دشمن امام علی از راه حدیث قبول کردن و در واقع ما اومدیم بر اساس مبنای مخالف مبنای پیامبر پیامبر برای حفظ احادیث خود این مبنا درست کرده پس واقعا احادیث ما احادیث علوی هست نه احادیث نبوی هست این برای من سؤال بوده البته ابن حجر عقلانی جواب داده ولی جوابش خیلی ضعیفه خیلی ضعیف جواب است که ابن عقیل مجبور شده کتاب کامل در رد عقلانی نوشته ایشان اومده گفت من بررسی کردم دیدم حرف قرآنی هایی که آجیبان امام علی رسوگو هستند و این هایی که دشمنان امام علی دروگو هستند یعنی واقعا نتیجه حرفش نفهمیده نتیجه حرفه که حرف پیامبر درست نیست و حرف اهل تسنن درسته پیامبر گفت دشمنان امام علی مناقب اهل تسنن گفتن نه اینها رسو هستند پیامبر گفت آجیبان امام علی مؤمنه نه گفتن نه منافقه بس واقعا جواب ابن احسان عقلانی ایشان زیر پاس حتی یکی از ائمه جماعت توی من 55 ساله من ازش پرسیدم چرا چیه شدی تازگی چیه شده ایشان گفت من هر ابن حجر عقلانی در کتاب نقل خوندم شوخ خودم واقعا من علت به پیومن ابن حجر عقلانی من از کتابهای وهابی چیه شدم نه از کتابهای شیعه چیه شدم سؤال دوم در مورد نجات پرستی وهابی در واقع منصفانه باید ببینیم وهابی نجات پرستی قبول ندارد ولی یک مشکل هست اینها احادیث مساوات و آیات مساوات و عدالت و برابری انسانها قبول دارند و مسئله برتری بر اساس تقوا قبول دارند بر اساس بینش برهان و بینش ولی یک مشکل هست ببینید یک مشکل من این بنده تجربه کردم هنگامی که وهابی بودم من به عنوان امام جماعت معرفی کردم به من احترام میگذاشتم به عنوان شخصی که حتی گاهی فتوا میدهم درس میدهم تدریس میکنم ولی بعد از اینکه شیعه شدم من را به عنوان عناوین زشت مطرح کردم واقعا این نجات پرستی از اینجا آمده ایرانی ها به عنوان اینهایی که یک روز شیعه‌ان سنی بودن و امام بخاری سنی بود، بزرگان اهل تسنن ایرانی بودن، امام مسلم نیشابوری، امام طبری، امام ابن ماجه قزوینی، همین بزرگان، امام همین بزرگان اهل تسنن، اصلا از بزرگان اهل تسنن همین در جهان عرب و در جهان ترک در کل جهات ایرانی هستن. این موقع وقتی که سنی بودن سرنوشت اینها مثل سرنوشت ما شده. حکمی که در قرن چهارم همیه اکثر ایرانی ها رو میگم سنی بودن و برای مذهب اهل تسنن خدمات فوق العاده درست کردن و کتاب های کشکانه توسط ایرانی ها نوشته شده. این موقع چی گفت ابن خلدون؟ ابن خلدون خیلی از ایرانی ها تعریف کرد، گفت اینها عاجز و وسط علم هستن، اینها خدمتگزار اسلام بودن و بالاترین خدمات به اسلام رساندن. در کتاب مقدمه ابن خلدون اینطور گفته، یعنی الان در فن وهابیت دیگه کثیفترین انسانها ایرانی هستن. چرا؟ چون اینها الان از مذهب تسنن واقعا ایرانی ها همی گاهی رعیتگی یک فرد ایرانی، گاهی واقعا رعیتن و هدایت یک کشور، این ها کلا چیه شدن بازگشت به اهل بیت دارن. الان اینها در هزار سال اخیر کمتر بیشتر مخصوصا در بعد از دولت مبارک ثانوی خیلی خدمت بزرگ به اسلام کردن. این دوران بعد از این مسئله ببینید اینها چی تعریف کردن، وجاء دور المجلس یعنی چیه؟ یعنی برای اینها هنگامی که اینها عاشقان معروف بودن مسلمان بودن، ولی هنگامی که عاشقان مبعی شدن اینها سرده با مجوز بودن. این واقعا نجد فرسی و از وحاویت از تحصد اینها از کلمه ایرانی متنفر شدن. تو میگن هر ایرانی شیعه هست و هر شیعه ایرانی هست، ایرانی هم به اسلام تطیع خدمت کردن، به علی خدمت کردن. پس من میگم یا وقتی که اینها از شیعان معاوی بودن اینها تنجیل کردن، اینها بزرگان اسلام، احادیث در فضایل اینها نوشتی، در تفاصیل قرآن، در بزرگی ایرانی ها که آیین استبدال دستبدل قوم غیرهم، همین احادیه میگن استبدال ایرانی ها همی ها که جایگاه عرب خواهند گرفت. شما اینطور میگی، ولی الان هنگامی که اینها شکلی اهل بیت شدن الان بروز خدات علماء قوم، بروز خدات قومی ها، ایرانی ها به اکرام خدمت خیانت کردن. مثلا میگم واقعا شما باید ببینید چرا ایرانی ها شیعه شدن، چرا اینها که به اسلام تسنن خدمت کردن ولی الان به اسلام تشیع خدمت کردن. ما باید سؤال میپرسیم چرا یک کشور و یک ملت که قبلا بزرگترین ائمه اهل تسنن ایرانی بودن، الان بزرگترین ائمه تشیع در قرن معاصر و در قرون چهار قرن اخیر ایرانی ها بودن، چرا یک ملت کامل فقیر عرشه کرده؟ سؤال مهم است. اینها آدم های خودش هم بودن، بزرگان اهل تسنن بودن، چرا اینها الان چیستن؟ این سؤال خیلی مهم است.
بسیار ممنون، متشکر. یک سوال دیگه هم بینندگان، یکی از بینندگان عزیز داشت، متأسفانه وقت برنامه ما تمام هست، سوالش دو بخش داشت، شما چه احساسی دارید؟ و سوال بعدیشون رو من فکر میکنم در برنامه آینده بیشتر در بحث صحبت خواهیم کرد، وهابیون چگونه و با چه دلایلی عقاید خودشون رو تبلیغ میکنن؟ بیشتر پرداختیم البته در برنامه گذشته و این برنامه، ولی بیشتر بازش خواهیم کرد به شکل فهرستوار دلایل و نقطه نظراتی که اونها در تبلیغات عقایدشون مطرح میکنن، یکی از سوالات برنامه آینده ما خواهد بود. فقط این آقای دکتر اسلام در عرض نمیدونم 6 ثانیه شاید یک دقیقه بفرمایید شما چه احساسی دارید تا بعد از اون با بینندگان خداحافظی کنید.
با هم من احساس دارم وقتی که شیعه شدم مانند احساس یک شخصی که یهودی بود بعدن مسیحی شد. یهودی ها میتونی نسبت به حضرت مسیح لعنت میفرستن و وقتی کسی که مثلا مسیحی میشه خیلی عاشق و جسته مسیح خواهد بود، البته بدون معالات. من تصور کنید بر علیه امام علی خیلی معالات و بر علیه امام علی بازبینی و حتی سخنرانی دو روز جمعه سخنرانی های بر علیه امام علی میگفتم. الان من فهمیدم که شخص اول اسلام بعد از پیامبر اسلام امام علی بود. خلیفه تیگانه، خلیفه تیگانه. من بعد از بررسی به این نتیجه اتخاذ کردم اینها جز تولیدات معاویه بودند، شخصیت هایی که توسط معاویه بزرگ شدند.
بسیار جالب واقعا این چند جمله شما تمام احساس و عواطف شما رو بیان کرد، از یعرفهای قلب و دل شما سواله می کشید این حرف ها. و من فکر می کنم شاید توضیح در این قسمت اگر من بخوام بدم در اون بیننده عزیز جناب آقای دکتر احسان نمی تونن احساس واقعی و حقیقی خودشون در واقع الان بیان بکنن. کسی که یک عمر طبق فرمایش خودشون، صحبت خودشون مقاله نوشتن در علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام، اول عدالت دشتر، اول مظلوم عالم، سخنانی داشتن در علیه ایشون و الان حقیقت رو پیدا کردن، چه احساسی میتونن داشته باشن؟ آیا اصلا چنین احساس رو میتونن بیان کنن؟ شخصیت عظیمی مانند امیر مؤمنان علی علیه السلام که معاویه پس از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود دیگه زنهای عالم عقیم شوند مانند اون به دنیا بیاورند و روزگار همانند اون نخواهند داشت، کسی اینطور با تبلیغات ناصحیح و دروغ مبغوض و منفور عده قرار بگیرد عیاذ بالله، و بعد از اون اینها راه رو پیدا کنند بفهمند عمری مورد فریب قرار گرفتن با این تبلیغات، با این تبلیغات و حقیقت رو پیدا بکنن دیگه میان عاشق و شیفته و باله چنین شخصیت ارزنده ای میشن. طبیعتا جناب آقای دکتر احسان عزیز یکی از بینندگان نکته جالبی گفتن، گفتن معلوم میشه شما خیلی آبرومند درگاه خدا هستید که چنین لطفی به شما عنایت شده، حتی از طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین لطفی به شما شده. و من این رو برای اهل دل باز کنم، امیر مؤمنان علی علیه السلام شخصیتی است که اگر یک عمری کسی هم از او بد بگوید و بد بنویسد و ناسزا بگوید، ولی این ناسزایی گویی او آگاهانه نباشه و به هر حال طوری باشه که تحت تأثیر تبلیغات مشهوم قرار گرفته باشه، امیر مؤمنان علی علیه السلام با دیده اغماز نگاه میکنن، چشم پوشی میکنن و دست او رو هم میگیرن. و من معتقدم، این از عقیده من هست و از تمام وجودم این رو عرض میکنم، شخص امیر مؤمنان علی علیه السلام دست جناب دکتر احسان عزیز رو گرفته و سر صفحه اهل بیت نشانده. اون بیننده عزیز گفت جناب آقای دکتر احسان به ما دعا کنید، شما مورد لطف خاص اهل بیت و امیر مؤمنان صلوات الله علیهم اجمعین قرار گرفتید، ما هم به شما عرض میکنیم، هم به ما دعا کنید، هم به اون بیننده عزیز و قدر خودتون رو داشته باشید. تشکر فراوان دارم از شما که قبول زحمت کردید در این دو برنامه. برنامه آینده هم توفیقی داشته باشیم هم با شما خواهیم بود. از شما بینندگان عزیز عزیزان میخواهیم که ما را دعا کنید که ما ثابت قدم پرتوان در جهت نشر معارف قرآن و اهل بیت گام برداریم و بتوانیم این مسئولیت بزرگ رو در این عصر بسیار پرمخاطره به انجام برسانیم. برای فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف دعا کنیم و از اون بزرگوار بخواهیم که ما را محب و پیرو واقعی خودش قرار دهد، برای شفای بیماران خصوصا که در این هفته هم تماس های مکرر داشتیم، سرطانی ها، بیماران صعب العلاج، برای شفای اونها هم دعا کنید و آمرزش انبات و حسن عاقبت خودمون و فرزندانمون از خدای سبحان کمک می طلبیم و یاری می خواهیم. تشکر فراوان از همراهی شما بزرگواران، تشکر شما عزیزان، تا دیگر برنامه ای که در خدمتتون باشیم شما را به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.